سرخط خبرها. روزها در ساختمانهای دوشنبه کار میکنند. یک توجیک زخمی و دیگری کشته شد. نقل سرباز از جنگ در اوکراین. ساکنان توجیک آباد خرابه های زمین لرزه را برقرار میکنند. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 24 اکتبر. ساختمانچیان روس را در تاجیکستان با کار تامین خواهند کرد. در نظر است این موضوع هنگام سفر آنتون گلوشکوف، مدیر انجمن ملی ساختمانچیان روسیه در دوشنبه بررسی شود. سفر گلوشکوف به دوشنبه در اولین ماه نوامبر صورت می‌گیرد. طور نمایندگی سودا و تجارت روسیه در تاجیکستان خبر می‌دهد، بنابر سازش انجمن ساختمانچیان تاجیکستان و اتحادیه ساختمانچیان ملی روسیه، بناکاران روس با بنیادی منزل‌های بلند آشیانه در تاجیکستان جلب می‌شوند. این سازشنامه همچنین برای ساختمان بلند آشیانه‌های استقامتی در روسیه جلب شدن بناکاران تاجیک را پیش بینی می‌کند. جلب ساختمانچیان روس با تاجیکستان در حالی است که بخش اساسی مهاجران تاجیک در روسیه در ساختمان کار می‌کنند. با اطلاع آنتون گلوشکوف، 80% کارگران در ساختمان‌های این کشور شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و بلاروس هستند. یک سرباز تاجیک تبار ارتش روسیه میگوید شاهد شرکت ده‌ها تاجیک در جنگ ضد اوکراین بوده است. این سرباز تاجیک تبار شهروند ازبکستان که نخواست نامش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که پس از 3 ماه شرکت در جنگ زخمی شده در بیمارستان حربی بستری است. او گفت در پیش چشمش چند تاجیک کشته و زخمی شد. تفتیش درستی حرفای او ناممکن است. به نقل او، اکثر مهاجران تا زمان آغاز معرکه سفربری از طریق چچنستان به جنگ جلب می شدند. در جنگ روسیه علیه اوکراین ده ها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان هم شرکت دارند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست، ولی خبر کشته شدن چندی از آنها در این جنگ رسانه‌ای شده است. با گذشت یک سال از زمین لرزه که 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد را هلاک کرد، تا حال آثار آن در این ناحیه دیده می شود. ساکنان دهه کلی بولو می گویند تا امروز خرابه های آن زمین لرزه را برقرار می کنند. گزارشی همکارانمان مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در همین باره است.
صبح 10 ایول سال 2021 روز مقرری بود. ساکنان دهه به علف دروی می رفتند. فردوس 14 ساله و فیضالدین 7 ساله در این منزل خواب بودند. کسی نمی دانست که حادثه شومی در پیش است. ساعت 7:14 ناگاه زمین با قوه قریب 6 بال جنبید. دیوارهای خانه بالای فردوس و فیضالدین چپه شد. آنها به خواب ابدی رفتند.
خی ادمای همسایه اومدن کندن و رو بروردن. دن و ساق از بچه کوی دختریانمون.
در زمین لرزه یک سال پیش همسر این مرد هم به هلاکت رسید. تورانپاشا محمدالله و 70 سال داشت. با وجود پیرانسالی خدای نظر بلولوف روز حادثه را خوب به خاطر دارد.
من هم اومدم بیجا دستم و ششتم گشتم رفتم این خیلی پامونی بود برود برمدن دولون. او استودگی دستورخون در پیش چیدکرگی بود. هم پام در بلو همو موندم بیا همو تای دولون را خود کنی رکی. یکی از میجنبید دیدم که دستکو خم بیدن گردن و قبناوی گفتم پرم که من این پوام شاخن آخری نمیشوهن خدم افتادم افتادم در همونجا همی کلوخو و نمی و طور سر میان میگذارم نشکو نکرد او را گم جخید جخید همی خشیدم دو دادی میشکنی نهی در کلن داشتین یا داوجه چکار میکنن دادی یا امارت و خیستن داوگرسن با کودکوش در دروب دن یاتش او یک کودک یاتش در بغالی بود همه که فیروت که میشکنه او خود مو هر جون به تشویش
اینا همه چپا شدن
همه چپا گذی گشت و شو همه شاینا
شد. طبق اطلاع رسمی در زمین لرزه صبح 10 ایول سال گذشته 5 ساکن دهه به هلاکت رسید که 4 نفری آنها نابالغ بودند. چند نفر هم جراحت برداشتند. بعضی از ساکنان با عذاب توانستند جانشان را خلاص کنند.
باور کنیم همین قطعی دیگه نمیدونی چکار کنیم از که خوشم رد است همین ای همون بولو همین دیوار که چپنش کرد چپر جا ای همون بولو خوب سنگ بود یکون کلوخ بود تیم پومت زدگی همین یه وقت همین شنده سر نمیدونی همین خیلی همین چخو بوز همین جو میده ایتاست خلو نمیده همین تا همین رتا اومده ایتاست همین خواهمی خواهی بابو دستان قطعی کشولا کرده هم خوستن که با همین پوم خیزم میخیزم پونه یک چپانه میگرده و وقت میگم تا کلوشون نمیسه این یه پول مقدر یالده همه همین پشت کسه مگه مگه تا بیست تقمه این یو برمده بیم همه در خون خلاقم من همین دلم یکم مثل کشیده همین سوزیشی دلی خیلی موزور پس نگرد من خونه را داد زدم کودکو خوب دن خیلی که هرکی هم تا خوکوزو هم تا بلوش همین اصطلتا خونوش گرده ایستن هم خود برمدن اصفاد کردن یکون چی نشید خدمتگاه بار کردن همین درست بلنسه کردم.
محیدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا که حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی یکی از آنهاست، هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیر محمد زاده رد کرده است. محیدین کبیری روز 21 اکتبر با ازا تی وی گفته است این تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان است. او گفته است که با عبدالستار پیر محمد زاده هیچ نمود ارتباط، نه آوازی، نه خطی و حتی نه از طریق افراد دیگر نداشته است. این در حالی است که عبدالستار پیر محمد زاده در نامه از بازداشتگاه گفته است زیر فشار تماس را با محیدین کبیری بدوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. پیر محمد زاده ماهی نویبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غریادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظرانی را بداد آمده است. او روزی 8 ایول امسال در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مروفیش پسی درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان های ممنوع گمان بر است، اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بفته مقامات نامیده است. عبدالحمید مجاهد یک فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان کشته شده است. این فرمانده تاجیک تبار زاده ناحیه یفتلی بدخشان بود و دو ماه پیش به این جبهه پیوست. تا اون وقت فرمانده طالبان در یک ناحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قومگرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 21 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر ده ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. بی بی سی نوشته است که عبدالحمید مجاهد با 5 تن از همراهانش در منطقه شیوه در نزدیکی مرزی افغانستان با تاجیکستان کشته شده است. این رسانه خبر داده است که جسد 40 جنگجوی طالب را به شهر فیض آباد مرکزی بدخشان بردند. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند، ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکنی بیگناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنجشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حالا این جبهه در پنجشیر و اندرابی، بغلان و ولایت بدخشان و تهور ضد طالبان می جنگند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می دهد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را به راه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریه وارد شد که در اوج اعتراضات ضد کمونیستی و اختلافات سیاسی قرار داشت. نارضایت قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو 200 هزار ساکن ونگریه را به کوچه ها برآورد. مسکو 6 هزار سرباز و تانک و توپهایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلی تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند، ولی چون این تغییراتی که جزی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است بار دیگر به اهمیت اصولا دیگر کردن شرایط کاری دادرس ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قبل حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس ها را کاملا از بین می‌برد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت امومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقالی برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورا گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کارانه استفاده کنند. سفر رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت می گیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از روی پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور می داند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسما به کار انداختن این طرح های عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک روزی 22 اکتبر اجازه دیدار دادند. او در این دیدار گفته است که پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمد زاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. او در نامش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمد زاده برادری عبدالستار روزی 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. او گفت روزی ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمد زاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ربط ندارد. برادری عبدالستار از قول خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتند در چهرهش آثار لت و کوب نبود، ولی افسرده تر به نظر می رسید. عبدالستار پیر محمد زاده در نامه‌اش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناهی نکرده اعتراف کرده است. مقامات در گذشته و حالا به سوال‌ها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمد زاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. در شهر بیشکک امروز 10 نفر با نشان حمایت از فعالان مدنی تظاهرات کردند که مقامات انتظامی قرغیزستان آنها را برای مدت بازداشت نمودند. روز 23 اکتبر پلیس همچنین خانه های 10 نفر از فعالان مدنی و سیاستمداران را جستجو کرد که مخالف طرح سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز با ازبکستان هستند. عزیزه عبدالرسولوا، حامی حقوق قرغیز، روز 23 اکتبر گفت که بعضی از این افراد برای 48 ساعت بازداشت و سپس رها شدند. پلیس تعداد بازداشت شدگان را نگفته است. پیشتر از این وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که پرونده برنامه‌ریزی و آمادگی برای آشوب‌های عمومی را تحقیق میکند. جستجوی خانه های فعالان مدنی و سیاستمداران در زمانی صورت میگیرد که انتظار میرود قرغیزستان و ازبکستان سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را امضا کنند. بر اساس طرح سازشنامه قرغیزستان باید قلمرو آبانبار کمپیرآباد در مساحت بیشتر از 4400 گکتر را به ازبکستان میدهد و در عوض 19000 گکتر زمین را از جای دیگری بگیرد. فعالان مدنی، سیاستمداران و ساکنان نزدیک آبانبار مخالف سازش هستند. صادر جبارف، رئیس جمهور قرغیزستان، گفته است که سازش به نفع این مردم کشورش است. یک برنده تلویزیون دولتی روسیه را برای گفته‌های خصومت برانگیزش درباره مردم اوکراین از کار محروم کردند. سردبیر تلویزیونی Russia Today Маргарита Симаян дар Твиттер навишт ки ҳеҷ касе дар телевизион ба андешаҳои нафратангези Антон Красовский мувофиқ нест. Ин хабарнигор ҳафтаи гузашта дар як барномаи телевизионӣ гуфт, он кӯдакони украиниро ки мегӯянд Русия хоки Украинаро ишғол кардааст, бояд ба дарё андохта ва ғарқ кард. Ин хабарнигор ки тарафдори ҷанг дар Украина аст, ин суханронро дар мусоҳибаи бо Сергей Лукьяненко, нависандаи рус, ба забон овард. Адиби рус дар ин мусоҳиба гуфт, солҳои 80-ум вақте ӯ дар Украина буд, гурӯҳе аз кӯдакон ба ӯ гуфтанд, агар шӯравии собиқ Украинаро ишғол намекард, зиндагии онҳо беҳтар буд. Антон Красовский дар посух гуфт, ин гуна кӯдаконро мебояд бар рудхонаи Пуртуғиён андох ва ё дар дохили кулбаи украинӣ оташ зад. Изҳороти Антон Красовский хашми ҳукумати Украина ва дигар кишварҳои ҷаҳонро барангехт. Дмитрий Кулобеев, вазири умури хориҷии Украина, бо ишора ба ин даъватҳо Антон Красовскийро ба даъват ба насалкушии украиниҳо муттаҳам кард. Ё аз кишварҳои ҷаҳон хост нашри барномаҳои Russia Today-ро дар қаламравҳояшон ман кунанд.
Шуру аз охири ҳафтаи гузашта ронандагону мусофирони самти вилояти Суғд аз истгоҳ ё терминали нав истифода мекунанд, ки дар қисми шимолии шаҳри Душанбе фаъол шуд. Терминали навро ширкати Тоҷик Внештранс, ки муассисаш ширкати Фароз аст, бунёд кардааст. Ин дар ҳолест, ки худи Фароз ширкати ҳамакорӣ муталиқ ба Шамсулло Соҳибов аз 11 марти соли 2020 дигар расман вуҷуд надорад. Ҷузъиёти бештари мавзуро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Бинобар сомонаи расмияш, ширкати Тоҷик Внештранс 18 терминали нақлиётии кишварро идора мекунад. Терминали нав дар масоҳати наздик ба 6 гектар ва бо харҷи 7.5 миллион сомонӣ бунёд шудааст. Шоҳрух Амонов, намоянда ширкати Тоҷик Внештранс, рӯзи 21 октябр дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
аз ин пас ронандагои самти Суғд дар даруни шаҳри Душанбе кор ва фаъолият худро давом дода наметавонанд ва барои онҳо мо тамом шароитро дар терминал мусофиркашии шимолӣ тайёр кардем. Онҳо метавонанд дар инҷо то муҳлати 40 рӯз бе пул, бе пардохт аз хизматрасони мо истифода баранд.
Ҳамакнун тамоми мошинҳои мусофирбар, ки аз самти вилояти Суғд меоянд, дар терминали навбунёди Чорбоғ таваққуф мекунанд ва ҳамин тавр аз ин терминал мусофир гирифта ба самти шимоли кишвар бармегарданд. Қаблан мошинҳои мусофирбари самти вилояти Суғд бо мусофирони худ вориди шаҳр гардида, дар аксар ҳолат мусофирони хешро то ба манзил мерасониданд. Ҳангоми бозгашт онҳо аз терминали Маром, ки дар наздикии корхонаи сементи Тоҷик аст, мусофир мегирифтанд. Ҳоло бунёди меҳмонхона ва таваққуфгоҳҳо барои мошинҳои борбар идома дорад. Дар терминали кӯҳнаи мусофиркашонии самти вилояти Суғд ронандагон барои истифодаи як дафаи на 20 сомонӣ пардохт мекарданд, аммо бархе аз ронандагон бидуни суҳбат гуфтанд эҳтимол онҳо барои истифодаи як дафаи на аз терминали нав 30 сомонӣ пардохт кунанд. Бархе ронандагон гуфтанд ҳанӯз ба ҷои нав одат накарданд ва на ҳамаи мусофиркашҳо ва мусофирони самти вилояти Суғд ба ин терминал омадаанд. Фармонбой Фармонов, ронандаи мусофиркаши Душанбе айнӣ, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
алдара шудаги намедонед ки куҷо мерад, чумо кунад. Пеш мебурдем мусофири то круги тобус уҷа мепартем, бояд боло стенка мебурондем, стенка цемезавод, терминал. Инҷа акуи шароиташ нахсар мешавам, хеле ваъда карагиам.
Дар аввалин рӯзи ба кор шурӯъ кардани ин терминал шумори мусофирон низ чандон зиёд набуд. Равшан Ҷумаев, мусофири самти Душанбе, исти Равшан гуфт:
ҷои хоб унҷо моҳо як шаб естем, агар 100 сом, 80 сом буд. Аку инҷа биёем ки мебинем чӣ хе.
Унҷо вайл дош ми гостиница дош
буд. Гостиница некум ёфта квартиран рафта мешистем.
Тибқи иттилои расмӣ, ҳамарӯза ба пойтахт аз 8 дарвозаи он беш аз 140 ҳазор мошин ворид мешавад. Зимнан мошинҳои мусофиркаше, ки аз тарафи ноҳияи Рудакӣ ва вилояти Хатлон тавассути дарвозаи ҷанубӣ дохил мешаванд, онҳо низ аз терминали мусофирбари ширкати Тоҷик Внештранс истифода мекунанд. Ширкати Тоҷик Внештранс моҳи феврали соли 2010 пайдо шуда, муассисаш ҷамъияти саҳоми пушидаи Фароз мебошад ва дар сохторҳои андоз таҳти рақами махсус сабти ном шудааст. Суроғаи ҳуқуқи ширкат дар ноҳияи Фирдавсӣ дар макони сабт шудааст, ки дар он ниҳодҳои дигари марбут ба Фароз, аз ҷумла чопхонаи он, нашрёти муосир ҷойгир шуданд. аммо масъулини ин ширкат дар суҳбат бо радиои Озодӣ танҳо гуфтанд, кори ин ширкат хизматрасонии нақлиётӣ аст. Тоҷик Внештрансро яке аз ширкатҳои монополисти табиӣ дар феҳристи хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон низ дидан мумкин аст. номи ин ширкат ҳамчунин барои танзими мошинҳои калони борбар дар сарҳади Чин зикр шудааст. як таҳқиқоти радиои Озодӣ дар ду соли пеш муайян карда буд, ки дар баробари Тоҷик Внештранс ҳамчунин ширкатҳои дигари марбут ба собиқ ширкати Фароз амал мекунанд, аз ҷумла нашриёти муосир, мактаби ронандагӣ, маркази муоинаи техникии автомобилӣ, толори варзишӣ, нуқтаи сузишворӣ ва ширкати беҳдоштӣ, ки хизматрасонии тиббиро пешниҳод мекунад.
مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشته تاجیک روسی 22 اکتبر اجازه دیدار در بازداشتگاه موقتی را دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی در این دیدار گفته است پس از نشر محتوای نامه‌اش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است و در نامه‌اش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. وی گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ارتباط ندارد. عبدالستار در ملاقات به همسر و خواهرم گفته است که بعد چاپ نامش در رسانه ها مقامات زندان او را بازپرسی نموده اذیتش دادند. پرسیدن که چگونه این نامه بدون اجازت آنها به بیرون برآمده است، چرا این نامه را نوشته است. او را به یک اتاق علاحیده برده بازپرسی نموده دوباره به اتاق پیشینش آوردند. برادر عبدالستار از قبل خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتن در چهرش آثار لتکوب نبود، ولی افسرده تر به نظر می رسید. بعد نشر این نامه پردرد و علم پیوندانمون سخت در تشویش شدند و از سلامتیش نگران هستند. برای ریاست محبس ها نامه نوشته می خواهند زود زود از حالش با خبر شوند، ولی در پاسخ اجازه ندادند و گفتند که پس از 15 روز دیگر می توانند ملاقات کنند، میگوید عبدالکریم. عبدالستار پیر محمدزاده در نامش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناه ناکرده اعتراف کرده است و این نوشته بود 18 روز عذاب و عقوبت، ایزولاسیون کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله‌ام وادار کرد که گناه ناکرده را بر دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباپ وزارت کارهای داخلی را درباره آنکه گویا بر رهبر مخالفان محیدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات تفتیشاتی در گذشته و حالا به سوال‌ها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشته پاسخ ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رسانید. نامه دستی نوشته شده، شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نوشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. رادیو آزادی امکان مستقلانه سنجیدن آن را ندارد. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاهش شهر وحدت دستگیر شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
روسیه روز یکشنبه 23 اکتبر از گفتگوی تلفنی سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور با همتایان بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و ترک خود خبر داد. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، محور این گفتگوها جنگ اوکراین بوده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه میکنم. طبق این گزارش، در گفتگوی وزیران دفاع روسیه و فرانسه، وضعیت جنگی در اوکراین که در حال بدتر شدن است، بررسی شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از گفتگوهای آقای شایگو با همتایان بریتانیایی و ترکی خود خبر داده است. در همه گزارش‌هایی که از گفتگوهای تلفنی روز یکشنبه نشر شد، ادعای احتمال استفاده خرابکارانه اوکراین از بمب‌های کثیف در جنگ مطرح شده است. در این گزارش شرح بیشتر درباره ادعای نوی کرمل نشر نشده است، اما خود مقام‌های روسیه در پی شکست‌های پی در پی و عقب نشینی نظامیان این کشور در برابر حمله‌های دو ماه گذشته نیروهای اوکراینی بارها تهدید کردند که ممکن است اسلحه هسته‌ای استفاده کنند. روسیه اخیراً زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه نیروگاه‌های برقی و منطقه‌های اهالی نشینی اوکراین را با هواپیماهای بی سرنشین و مشک‌ها هدف قرار داد تا کیف را زیر فشار قرار دهد. وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه در همین باره خبر داد که وزیر دفاع این کشور در گفتگوی تلفنی خود ادعای شایگو در رابطه با کمک کشورهای غربی به اوکراین برای دامنه‌دار شدن جنگ را رد کرد. وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه همچنین با لوید آستین، همتای آمریکایی خود، تلفنی گفتگو کرد. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال این دومین تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا است. تماس تلفنی قبلی نیز چند روز پیش انجام شده بود. آقای آستین در گفتگو با همتای روسی خود خواستار آتش‌بسی فوری در اوکراین شد. در همین حال در پی آزادسازی منطقه‌های اشغال شده اوکراین از سوی ارتش این کشور، مقامات روسیه از تأسیس خط دفاعی برای پیشگیری از پیشروی نظامیان اوکراین خبر دادند. در هفته‌های گذشته توجه اساسی نیروهای اوکراینی برای آزادسازی منطقه خرسون از اشغال روسیه بوده است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین 3 روز قبل گفته بود که ارتش این کشور در جریان پیشروی‌های هفته اخیر 88 شهرک و دهه را در ولایت خرسون بازپس گرفته است. خرسون یکی از 4 منطقه است که روسیه ماه گذشته ادعا کرد آن را با قلمرو خود همراه کرده است، اما با این وجود نیروهای اوکراینی بخش‌های وسیع از این منطقه را آزاد کردند. این ولایت در روزهای اولی حمله نظامی روسیه با کنترل نیروهای نظامی این کشور درآمد. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلان کرد که افسران بلندپایه روسی جانب غربی دریای دنپر را رها کرده، دفاع از این منطقه را به سربازان بی تجربه روس سپردند. نیروهای اوکراینی چند هفته پیش بخش شمالی خرسون را آزاد کردند و همکنون به طرف جنوب و مرزهای روسیه در حال پیشروی هستند. رئیس منطقه کورسک روسیه اعلان کرده است که 2 خط دفاعی ایجاد شده و خط 3 دفاعی